قدرت به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه بچه‌های عزیزم، امیدوارم که کاملا سلامت و شاد باشید. در پناه خدا. ادامه درس جلسه گذشتمون رو که در واقع صفحه 59 بود و عرض کردم که از قسمت‌های بسیار مهم درسه و یک مقدار نکته‌هایی داره که ما بیشتر باید وقت سرش بذاریم، پی می‌گیریم. در مورد رابطه طولی عقول با هم دیگه صحبت می‌کردیم و گفتیم که رابطه این عقول با همدیگه رابطه طولی هست و رابطه عرضی نیست. این بسیار مهم فهمش، از این جهت که اگر ما رابطه طولی رو به درستی نفهمیم، ممکنه تصور کنیم توی این دیدگاه فیلسوفان یک نوع شرک راه پیدا کرده و چطور اینا معتقدن که عالم طبیعت معلول عقل دهمه و بعد اون عقل نهم. مگر اینها رو ما نباید به طور بیواسطه به واجب الوجود نسبت بدیم؟ و آیا واجب الوجود که هم خداونده نیازمند به آفرینش این عقوله که بعد از طریق اون آفرینش این عالم طبیعت خلق بشه؟ دقت کنید که چون اینجا رابطه طولی هست، هیچ این مشکل پیش نمیاد، چون ما گفتیم که وقتی ما عالم طبیعت رو به این عقول نسبت میدیم، عیناً مثل اینه که به واجب الوجود نسبت میدیم و این در واقع وجود اسباب و علل، هرچند که این مثال دیگه‌ای که میزنم دقیقاً مثل این چیزی نیستش که ما در مورد عقول میگیم، ولی فرض کنید وقتی که ما در مورد اسباب و علل طبیعی حرف میزنیم، میگیم در طبیعت قوانینی وجود داره، مثلا قوانین قانون مربوط به ماده، مثلا این که فرض کنید مواد به طور عموم، البته نه 100%، در گرما منبسط میشن، یا این که هر وقت ما از منبع صوت دور میشیم، طول موج صوت زیاد میشه، در واقع امواج صوت گسترش پیدا میکنن و بنابراین صدا ضعیف میشه، و قوانین دیگه که تو فیزیک و شیمی و زیست شناسی وجود داره، قوانینی که بدن ما با اونها کار میکنه و ما توی پزشکی ازش استفاده میکنیم. اینها قوانینی هستن که همه رو خداوند گذاشته در این هستی و ما رو موظف به کشف این قوانین و استفاده از این قوانین کرده و هیچ منافاتی با قدرت تامه الهی ندارن. ما نمیتونیم بگیم که چون خداوند اگر بخواهد به ما سلامت میدهد یا بیماری میدهد، بنابراین دیگه ما نیازی نیست که اصول مربوط به سلامتی رو رعایت کنیم، یا اگر که هر کدوم از اصول مربوط به سلامتی رو زیر پا بذاریم هیچ اشکالی نداره، چون خداوند در واقع اون قوانین الهی ظهور همون اراده الهی هستن و از طریق اسباب و مسببات اجرا میشه اراده الهی و فیض آفرینش. خب الان که این رو متوجه شدیم، این نکته رو بچه ها باید توجه کنید که البته کتاب بهش توجه حالا از کنارش گذشته چون شاید فرصت زیادی نداشته، و اون این که این عقول دهگانه در واقع بر اساس فلسفه مشائی هستن. ما تو تمام مکتب‌های فلسفه اسلامی، یعنی مکتب‌های معروف فلسفه اسلامی، ما سه تا مکتب داریم، مکتب مشائی، مکتب اشراقی و حکمت متعالیه که توی بخش بعدی بیشتر باهاش آشنا میشیم، اعتقاد به این مراتب هستی رو داریم. اینطوری نیستش که نداشته باشیم. بنابراین به یک معنا توی همه این مکتب‌ها و از نظر همه فیلسوفان مسلمان موجودات مجردی وجود دارن، منتها تفاوتش توی دو چیزه. یکی تعدادشون، یعنی ما در حکمت مشاء می‌بینیم که این عقول رو 10 تا می‌دونن. این که چرا 10 تا می‌دونن توضیحش یک کمی طولانی هست و ما اینجا بهش کاری نداریم، ولی به هر حال بر اساس اون علوم آن روزگار و با استدلال هایی به این نتیجه رسیده بودن که تعداد این عقول باید 10 تا باشه. فیلسوفان بعدی نشون دادن که این نمیتونه درست باشه، یعنی با توجه به مطالب جدیدتری که کشف شد در مورد تعدادش این نظر رو ندارن. مثلا فیلسوفی مثل سهروردی و ملا صدرا میگن که، و حالا حتی فیلسوفان معاصر مثل علامه طباطبایی معتقدن که ما نمیدونیم دقیقا تعداد این عقول چقدر هستن، و به هر حال میدونیم که این موجوداتی که مترتب بر هم هستند و یکی در واقع لایه لایه بودن هستی وجود داره. دیگه تفاوت ممکنه سر تعبیرش باشه، یعنی این مشائیان صریحا از اصطلاح عقول استفاده کردن، ولی مثلا فیلسوفی مثل سهروردی به جاش از اصطلاح انوار یعنی جمع نور استفاده کرده. اینها تفاوت‌های اساسی و ماهوی نیستند. پس ببینید اینجا چند تا نکته رو ما داریم. اولین موجود صادر از خداوند عقل، یعنی موجودی مجرد، و بعد موجوداتی هستند لایه لایه این عالم نزول میکنه تا به عالم طبیعت میرسه. همه اون موجوداتی که بالاتر از برتر از عالم طبیعت هستند، علمشون علم حضوریه، یعنی حصولی نیست، علم تدریجی نیست. خب اینها به چه چیزهایی علم دارن؟ به موجودات مافوق خودشون، به واجب الوجود علم دارن، و به موجودات مادون خودشون، و البته به خودشون علم دارن، و همه این علوم علم حضوری هست. یک نکته خیلی مهم و نسبتاً دقیقی که نیازمند توضیحه توی صفحه 59 اون چیزیه که درباره نسبت بین عقول، یعنی همین موجودات مجرد، با عقل انسان مطرحه. ببینید راجع به این موضوع توی صفحه 50 که مربوط به درس 7 هم هست توضیحی داده شده. ما مجبوریم که از هر دوتای این توضیحات استفاده کنیم. اون جمله کتاب رو من میخونم. میگه آنان میگوین عقلی که در انسان هست و به او توانمندی اندیشیدن میدهد نیز پرتوی از همان عالم عقول است که اگر تربیت شود و رشد کند علاوه بر استدلال کردن میتواند حقایق را آنگونه که عقول درک میکنند بیابد و مشاهده کند. خب این یه مطلب. پس ببینید یکی از نسبت‌هایی که عقول با انسان برقرار می‌کنن، و به طور حالا ما در واقع ویژه در مورد عقل دهم حرف می‌زنیم که اسم دیگه‌اش عقل فعاله. عقل فعال عنوانش، یعنی نامگذاریش، به این دلیله که معتقدن عقل انسان حالت بالقوه داره و یک فاعلی، یک فعالیت دهنده، یک محرکی باید این عقل انسانی رو که یادتون هست گفتیم حالت بالقوه داره به فعلیت در بیاره و این عقل مراتب بالاتر رو یکی پس از دیگری طی کنه، و این عقل فعال هستش. خب یکی از چیزهایی که در واقع نسبتهایی که ما میتونیم برقرار کنیم اینه که پس عقل انسانی میتونه مرتبه به مرتبه بالا بره تا به عالم عقول، یعنی به عقل فعال متصل بشه. اگر عقل به اینجا برسه اون وقت حقایق رو از طریق در واقع اتصال به عقل فعال درک میکنه. پس دیگه اونجا گویا انگار که حقایق معقول رو انگار میبینه، انگار که میبینه، ولی این دیدن با چشم در واقع عقلیه که شهود میکنه، با چشم جسم، با چشم سر نیست. حالا توی رسیدن به این مراحل بعضی چیزها به خود انسان مربوط میشه و اون عبارت است از اینکه انسان سعی کنه عقل خودش رو صافی کنه. یعنی چه عقل خودش رو صافی کنه؟ یعنی از دخالت‌ها و گرد و غبارهای وهم و نفسانیات و چیزهایی که مانع درک درست عقل میشن، مانع روشنبینی عقل میشن، پاک کنه، یا به عبارت دیگه تهذیب نفس کنه. و بنابراین یکی از محاسن تهذیب نفس که در دین به ما گفته شده اینه که عقل انسان رو صافی میکنه و حقایق رو بهتر به ما نشون میده. خب ولی برای طی این مراحل فیض عقل فعال هم لازمه. این یک مسئله. مسئله دیگه که در حقیقت بیشتر توی درس 7 ازش صحبت کرده و بهتر بود که اون هم اینجا مطرح می شد، اینه که حالا این عقل فعال چه نقشی در اون عقل به معنای استدلالیش داره، یعنی در اون مراحل پایین تر عقل که ما میگیم عقل استدلالی. خب ما میدونیم که همه انسان ها کم و بیش از این قوه استدلال برخوردار هستند، در اون چه نقشی داره؟ ببینید، این برای اینکه اینو خوب متوجه بشین خواهش میکنم که یک کمی بیشتر دقت کنین. فیلسوفان در این مورد از چندین راه مسئله رو توضیح میدن، ولی راهی که کتاب میره و راه نسبتاً ساده تریه اینه که ببینید، ما وقتی که استدلال میکنیم، استدلال اجزایش چی هستن؟ مقدمات. خب و ما با کنار هم گذاشتن مقدمات به یک نتیجه جدید میرسیم. مقدمات ما چیا هستن؟ قضایا هستن. یادتون هست که گفتیم قضیه در واقع همون نسبته، یعنی وقتی ما تصوری رو به تصور دیگه نسبت میدیم یک قضیه ساخته میشه، یا از اون سلب میکنیم. و در هر قضیه یا تصدیق، حالا اگر اجمالا اینها تقریبا معادله هم ما اینجا میگیریم، سه جزء ما داریم: تصور موضوع، تصور محمول و تصور نسبت حکمیه. خب پس استدلال از قضایا ساخته شده، قضایا از تصورات ساخته شده. ولی وقتی ما یک قضیه میسازیم، ما یه موضوع داریم، یه محموله، دست کم محمول ما حتما یک موضوع کلی هست، یعنی یک مفهوم کلی هست. یادتون هستش که تو منطق ما مفاهیم رو به دو دسته کلی و جزئی تقسیم کردیم. مفاهیم کلی مفاهیمی هستند که دارای مصادیق متعددن. خب اگر که انسان ذهنش، یعنی عقلش، قدرت کلی سازی نداشت، قادر به استدلال کردن و قادر به این در واقع آثار درخشانی که از انسان ظهور کرده در دانش و در نوع زندگی نبود، تمایز انسان، یعنی یکی از قدرت‌های عقل انسان که هیچ کدوم از موجودات تا اونجایی که ما میدونیم و شواهد عملی زندگی این موجودات به ما نشون میده ندارن، این قدرت رو، قدرت کلی سازی یا قدرت درک کلیه. یعنی ما مشاهده نمی کنیم که حیوانات بتونن مفهوم کلی بسازن. انسان قادره که از مصادیق و جزئیات یک درک کلی داشته باشه. حالا اینکه چجوری این کلی در ذهن انسان ساخته میشه بحث دیگه ایه، ولی ما این کتاب و اون کتاب و کتاب‌های متعدد رو می‌بینیم بعد از یه مدت انسان قادر درک بکنه که خب اینها کتاب هستن همشون و مفهوم کلی کتاب رو می‌سازه. به این میگیم درک کلی. حالا وقتی ما درک کلی داریم، مفاهیم رو یادتونه که ما مفاهیم رو چجوری میشناختیم؟ به وسیله تعریف ها، یعنی اگر ما توی درک مفهومی مشکل داشتیم و مجهول بود برای ما، تعریفش میکردیم. وقتی تعریف میکردیم یعنی چند تا تصور معلوم و شناخته شده رو کنار هم میذاشتیم. مثلا میگفتیم آب مایع زلال و شفاف است که برای آشامیدن مناسب است و مثلا از H2O تشکیل شده. خب ما تصورات رو کنار هم میذاشتیم. اگر اون تصورات یا اجزای تعریف رو نشناسیم چی کار میکنیم؟ اونها رو باز دوباره به وسیله تصورات معلوم دیگه ای میشناسیم. همین رو اگر ادامه بدیم ما به تصوراتی میرسیم که تصورات بدیهی مینامیم. و یادتون هست که تو منطق خوندیم همه تصورات نه قابل تعریفن نه نیازمند تعریفن. مثلا ما تصوری که از وجود داریم نمیتونیم تعریفش کنیم، تصوری که از چیز یعنی ماهیت داریم نمیتونیم، هرگز نمیتونیم تعریف کنیم ولی هممون میشناسیم، تصوری که از واجب بودن و ممکن بودن داریم نمیتونیم تعریف کنیم ولی همه انسان ها مفهومش رو میدونن هرچند که با کلمش آشنا نباشن. خب فیلسوفان معتقدن که این مفاهیم کلی در واقع با افاضه عقل فعال به ما داده شده. ما این مفاهیم کلی رو از کجا به دست آوردیم؟ با نورافشانی عقل فعال. و اینه که ما قدرت کلی سازی داریم و اینه که قدرت کنار هم گذاشتن مقدمات داریم و قدرت استدلال داریم. بنابراین حتی تو همون قوه استدلال ما، تو همون عقل استدلالی ما هم فیض عقل فعاله و اون پرتو عقل فعاله که پس میتونیم بگیم که عقل انسان پرتوی از عقل فعاله. الان یه تمثیل بسیار در واقع معروفی از فارابی هست که در فهم این معنا به ما کمک میکنه. فارابی میگه که مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان مثل آفتاب نسبت به چشم. خب بیایم ببینیم که آفتاب با چشم چی کار میکنه. در واقع نور خورشید، منظور از آفتاب نور خورشیده. میدونیم که خب اجسام زیادی اطراف ما هستن ولی اگر که نور وجود نداشته باشه، حتی وقتی که چشم ما کاملا سالمه، ما قادر به دیدن هیچ شیئی نیستیم. ما میدونیم که حتی وقتی که تاریکی هست در شب و هیچ چراغی روشن نیست، بازم قسمتی از نور خورشید به ما میرسه. ولی اگر تاریکی محض باشه، ما قادر به دیدن هیچ شیئی نیستیم. چرا؟ چون نور به اشیاء دیدنی میتابه و بعد از اون بازتاب میکنه به چشم ما و البته دستگاه بینایی ما طوری به طور شگفت انگیزی تعبیه شده که ما قادر به دیدن میشیم. دیدن چیه؟ خودش خیلی خیلی مسئله جالبیه که در فلسفه در موردش صحبت میشه. ولی مسئله اینه که اگر نور نبود، با اینکه چشم سالم بود و با اینکه اشیا وجود داشتن، ما هرگز قادر به در واقع دیدن اشیا نبودیم و هیچ شیئی دیده نمی‌شد. خب الان عقل فعال هم نسبت به عقل انسان همین حالت رو داره، یعنی عقل ما بالقوه است و چه وقتی حالت بالفعل پیدا میکنه، عملا قادر به درک میشه، معقولات ایجاد میشه، وقتی که اون نورافشانی از طریق عقل فعال بشه، اون فیض از طریق عقل فعال به عقل انسان افاضه بشه، همونطور که اون فیض اگر بخوایم اینجا معادل سازی کنیم از خورشید به اشیا افاضه میشه و در واقع در به اشیا که تابیده میشه و این بینایی ما رو از حالت بالقوه به حالت بالفعل در میاره و مرئی‌ها، مرئیات، اجسام دیدنی برای ما ظاهر میشن.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
الان تا حدی نظر فیلسوفان مسلمان رو در مورد معنای اول عقل که حالا اینجا مطرح کرده، یعنی موجود مجرد، دیدی. حدیث بسیار زیبایی هست که توی صفحه 60 از کتاب اصول کافی نقل کرده و در واقع نشون دهنده ارزشی که در متون دینی ما و در سخن پیشوایان ما به عقل داده شده. این حدیث که در واقع حالا من بیانش میکنم براتون، از یکی از کتاب‌های معروف حدیثی شیعه هست به اسم کتاب اصول کافی، و که قسمت قسمته و هر قسمتیش با عنوان یک کتاب نام خاصی داره. یک قسمت از این کتاب عنوانش هست کتاب عقل و جهل، یعنی بخش عقل و جهل. ملا صدرا که از فیلسوفان بزرگ اسلامی مسلمان هست این بخش رو شرحش کرده و کتابی داره به اسم کتاب مفصلی داره به اسم شرح اصول کافی. من خود این حدیث رو براتون فقط بیان میکنم، شما اگر بیشتر خواستید میتونید که به منابع دیگه مراجعه کنید یا اینکه دست کم صفحه 60 رو مطالعه کنید. حدیث میگه که خداوند هنگامی که عقل را آفرید به او گفت که رو کن، رو کرد. سپس به او گفت که بازگرد، بازگشت. خداوند فرمود به عزت و جلالم سوگند که موجودی عزیزتر از تو نیافریدم، تو را مورد خطاب قرار می دهم، تو را مؤاخذه می کنم و به تو پاداش می دهم. خب اجمالاً این نشون می ده که در واقع اون چه که مخاطب خداونده در انسان، عقل انسانه و ارزش عقل رو اینجا نشون می ده. بحث بعدی که کتاب وارد شده، عقل به عنوان قوه استدلال و شناخته. ببینید ما توی دروس مختلف فلسفه، چه سال 11 چه سال 12 دیدیم که در غرب از دوران بعد از در واقع بعد از رنسانس فیلسوفان به دو دسته عمده تقسیم شدن، عقلگرایان و تجربه گرایان. تفاوت اساسی عقلگرایان و تجربه گرایان در چیه؟ آیا به این معنیه که کسانی که تجربه گرا هستن میگن اصلا ما قوهی به اسم عقل نداریم، انسانها قدرت عقلانی ندارن؟ بیکن همچین حرفی میزد؟ نه، به هیچ وجه منظورشون این نیستش. افرادی مثل بیکن که در واقع یک جوری آغازگر این نظریه تجربه گراییه، مثل فیلسوفان بعدی لاک، جان لاک، مثل هیوم، متوجه بودن که عقل انسان در واقع چه جایگاهی داره و متوجه وجه تمایز انسان با سایر حیوانات بودن، چون فیلسوفن. هرچند که حالا ما توی زمانهای بعدترش کسانی داریم که حالا مثل ماتریالیست ها یا داروینیست ها که یه مقدار توی همین مسئله هم خدشه می کنن و عقل انسان رو تفاوت ماهوی قائل نیستن با قوه شعور حیوانات، فقط میگن یه مقدار پیچیده تره. ولی حالا اینجا بحث ما اون نیست، بحث ما اینه که حرف اصلی تجربه گرایان که تفاوت اونها رو با عقل گرایانی مثل دکارت و دکارتیان ها یا کارتزیان هایی مثل مثلا لایبنیتس یا اسپینوزا یا برخی فیلسوفان دیگه مشخص میکنه، یا حتی کانت به یک نوعی، چیه؟ ببین تفاوتش اینه که اون تجربه گرایان عقل رو فقط به عنوان ابزار شناخت در واقع باور دارن، نه به عنوان منبع شناخت. در حالی که عقلگرایان علاوه بر این که نقش عقل رو به عنوان ابزار معرفت قبول دارن، نقش برای عقل در به عنوان منبع معرفت هم نقشی قائلن. این یعنی چی؟ یعنی این که ببینید، ما عقلگرایان میگن ما شناخت‌های مستقل عقلانی داریم که قبل از هر تجربه‌ای کسب میشن و اونها رو از تجربه نگرفتیم، یعنی پایه تجربه‌های علمی ما رو تشکیل میدن. مثلا اگر یادتون باشه، دکارت معتقد بود که شناخت ما از خداوند و شناخت ما از نفس که مجرده، شناخت‌هایی هستند که وابسته به تجربه نیستند و به زبان دکارت فطری هستند. و ما در تجربه گرایان چنین شناخت‌هایی رو نداریم. درسمون تا اینجا باشه. جلسه آینده انشاءالله بیشتر در مورد عقل گرایان و تجربه گرایان صحبت خواهیم کرد تا بحث این درسمون رو پی بگیریم.
درود فراوان بر شما ایرانیان عزیز در جای جای این که همبوم و بر شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. درست است که این روزها ما را از لذت فشردن دست عزیزان و به آغوش کشیدنشان منع کرده است، اما زبان بودنمان که هست، شوق چشمهایمان که هست، گرمی حضورمان که هست، بیایید با هم حرف بزنیم. حرف سنگینی بار شانه را کم می کند و تو اگر سبکتر شوی، آرامتر شوی، صبورتر می شوی و صبر اوج سکوت در برابر حکمت خداوند است. امضا ایران جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ.
همه ما بارها و بارها الهامات درونی رو تجربه کردیم. مثلا زمانی که تصمیم به انجام کاری میگیریم، اگه کسی دلیل انجام اون رو از ما سوال کنه، نمیتونیم بیانش کنیم و بعد از پایان اون کار هم دیدیم که انجام اون کار اقدام درستی بوده. متاسفانه بعضی اوقات به ما یاد دادن که به این الهامات توجه چندانی نکنیم و همیشه دنبال استدلال‌های عقلانی باشیم، ولی این اقدام به نظر درست نمیرسه. لااقل تو همه موارد درست نیست. اگه دعا کردن، صحبت کردن ما با خداست، الهامات درونی ما هم میتونه سخن گفتن خدا با ما باشه. پس چقدر خوبه به اونها اعتماد کنیم. فقط مراقب باشیم که این الهامات رو با امیال درونی خودمون اشتباه نگیریم.
اونی که میذارن سر راه دل آدم، برای بعضیا یه نشونه، یه علامته، یه دعوت پنهونیه که آدمو بکشونه به وادی خودش. حالا هر کی بتونه این راه رو خوبتر طی کنه، میره به وادی‌های بالاتر. اون بخشات بتونه بفهمه معنی عشق چیه. اول به بانگ نای و نی، آرد به دل پیغام وی، بانگه به یک پیمان می، با من وفاداری کنه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. در این لحظه از شما داوطلبان ورود به دانشگاه و همینطور دانش آموزان